ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 7 بامداد به وقت ایران، شنبه 12 آوریل 2008 میلادی، 24 فروردین ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با نخستین مجله بامدادی هفته نو. در آغاز پارسا شمس با تازه ترین خبرها.
مشعل المپیک بدون هیچ گونه آشوبی از بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین گذشت. هزاران پلیس و افراد داوطلب پاسداری از کاروان حمله مشعل المپیک را عهده‌دار شده بودند. حرکت مشعل المپیک به دلیل تظاهرات معترضان به سیاست چین در قبال تبت در لندن، پاریس و سان فرانسیسکو با مشکلاتی روبرو شد. گروه‌های فعال آرژانتینی مدافع حقوق بشر پیشتر گفته بودند واکنش غافلگیرانه کننده‌ای به حمله مشعل المپیک نشان می‌دهند. ژاک روگه رئیس کمیته بین‌المللی المپیک می‌گوید به رغم اعتراضات یاد شده، تلاش‌های چین برای برگزاری المپیک مطابق برنامه پیش می‌رود. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش می‌دهد که 492 سانتریفوژ به چرخه سانتریفوژهای موجود در تأسیسات اتمی نطنز افزوده شده و به کار افتاده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی سه‌شنبه گذشته گفته بود ایران کار نصب 6000 دستگاه سانتریفوژ پیشرفته را در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز آغاز کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور 3 قطعنامه در محکومیت و تحریم و مجازات حکومت تهران از جمهوری اسلامی خواسته است غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. کشورهای غربی فعالیت‌های هسته‌ای در ایران را پوششی برای دستیابی به بمب اتمی می‌دانند، اما تهران می‌گوید برای دستیابی به برق فعالیت‌های اتمی را دنبال می‌کند. نیروهای پلیس عراق در شهر نجف مقررات منع رفت و آمد به اجرا گذاشته و با اعلام در بلندگوها از مردم نجف خواستند خیابان‌ها را ترک کنند و به خانه‌های خود بروند. این مقررات در حالی اجرا شد که ریاضن نوری رئیس دفتر مقتدی صدر روحانی جوان شیعه روز جمعه دیروز در نجف به ضرب گلوله کشته شد. مقتدی صدر طی بیانیه نیروهای آمریکایی حاضر در عراق و همچنین دولت نوری المالکی نخست وزیران کشور را مسئول این قتل دانسته، اما همزمان از طرفداران خود خواسته که صبور باشند. از سوی دیگر درگیری میان نیروهای شبه نظامی با نیروهای ارتش عراق در اطراف شهرک صدر همچنان ادامه دارد. از تلفات احتمالی این درگیری هنوز گزارشی منتشر نشده است. وزیران اقتصاد 7 کشور صنعتی جهان موسوم به جی 7 در آخرین اجلاس خود گفتند اقتصاد دنیا دورانی دشوار را پیش رو دارد. اجلاس وزیران اقتصاد 7 کشور صنعتی جهان در واشنگتن برگزار شد. وزیران یاد شده در بیانیه یادآوری کردند که بازارهای جهانی همچنان با فراز و نشیب روبرو خواهند بود و مشکلات اقتصادی پیچیده تر از آن شدند که پیش بینی می شد.
ساعت 7:02:30 به وقت ایران. پارسا شمس بود با تازه ترین خبرها و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا. پرزیدنت بوش بار دیگر تاکید کرد که در پی حمله نظامی به ایران نیست، اما این گزینه را برای رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی کنار نمی‌گذارد. وزیر خارجه فرانسه به رادیو فردا میگوید احتمال تشدید مجازات و تحریم جمهوری اسلامی وجود دارد. خواهیم دید که بار دیگر قایق‌های تندرو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کشتی‌های آمریکایی در آب‌های خلیج فارس خبرساز شدند. به گفته حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش، در ایران رنگ از قرمز و آبی پرید. پیامک های شما را می خوانیم و اگر کاغذ و قلم آماده کنید شماره پیامگیر رادیو فردا را هم می دهیم تا بنویسید. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته اعلام کرد که تصمیم ندارد به ایران حمله نظامی کند. و ترجیح می‌دهد که بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی از راه‌های دیپلماتیک رفع شود. جورج بوش این نظر را در گفتگویی با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا در میان گذاشت. گزارشگر ABC از پرزیدنت بوش پرسید: تصمیم ندارید به ایران حمله کنی؟ آقای بوش پاسخ داد: دقیقاً. اما بیدرنگ یادآور شد که گزینه نظامی را همزمان روی میز کار خود نگاه خواهد داشت. آقای بوش افزود: آغاز نقل قول. من همواره گفتم که همه گزینه‌ها باید روی میز بماند. اما تلاش اولیه من حل این مسئله از راه‌های دیپلماتیک است. رئیس جمهوری آمریکا هم‌آوا با متحدانش معتقد است که جمهوری اسلامی می‌کوشد به سلاح‌های هسته‌ای دست یابد. آقای بوش حکومت تهران را به تسلیح گروه‌هایی که در عراق با نیروهای آمریکایی می‌جنگند و نیز به رساندن پول به آنها متهم کرده است. پرزیدنت بوش در مصاحبه شب گذشته‌اش تأکید کرد که در راه حفاظت آمریکاییان یا عراقی‌ها در برابر اقدامات جمهوری اسلامی در عراق اقدام خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا ادامه داد: پیامم به سران حکومت ایران این است. اگر همچنان بکوشید که به عراق رخنه کنید، مأمورانتان را به آنجا بفرستید یا دست نشاندگانتان را روانه عراق کنید تا به نیروهای ما یا شهروندان عراقی آسیب بزنند، شما را کیفر خواهیم داد. گزارشگر ABC از آقای بوش خواست درباره این کیفر توضیح بیشتری بدهد. آقای بوش نیز پاسخ داد: کیفر یعنی بدام افتادن و اسارت یا کشته شدن. آقای بوش با اشاره ترویحی به سناتور باراک اوباما، نامزد ریاست جمهوری آمریکا، که گفته است بدون قید و شرط با سران جمهوری اسلامی مذاکره خواهد کرد، گفت: اگر در مقام ریاست جمهوری آمریکا علائم نادرستی به سران جمهوری اسلامی بفرستید، آنها احتمالاً این علائم را به سود خود مصادره خواهند کرد و در نتیجه پرداختن به مشکل آنها دشوارتر خواهد شد.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه همزمان با سفری به آسیای میانه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به پرسش‌های علیرضا کرمانی گزارشگر رادیو فردا پاسخ گفته است. آقای کوشنر در همین گفتگوی ویژه با اشاره به احتمال افزایش میزان تحریم و مجازات جمهوری اسلامی به دلیل ادامه فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران به رغم قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل یادآوری می‌کند که فشار بر حکومت تهران ادامه خواهد یافت. علیرضا کرمانی از دوشنبه شهر گزارش می‌دهد.
برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه که برای شرکت در نشست سالانه سفیران فرانسه در کشورهای تازه استقلال یافته در تاجیکستان به سر می‌برد، بعد از ظهر روز جمعه و در حاشیه مراسم گشایش ساختمان تازه سفارت فرانسه در شهر دوشنبه، موضع فرانسه را در نشست هفته آینده کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 و در برابر برنامه اتمی ایران این گونه اعلام کرد: تحریم و گفتگو، گفتگو و تحریم. برنارد کوشنر که در گفتگوی کوتاهی با رادیو فردا سخن می گفت در پاسخ به این پرسش که شما چه نتیجه ای را برای نشست هفته آینده کشورهای گروه 5 به علاوه 1 و در پیوند با مسئله پرونده هسته ایران پیش بینی می کنید، چون این پاسخ داد:
The resolution is very clear. We offered, including with our Russian and
نتیجه بسیار روشن است. فرانسه، روسیه، چین، آمریکا، آلمان و بریتانیا در شورای امنیت به اتفاق آرا به مصوبه‌ای رأی دادند که گفتگو را همراه با تحریم‌ها به عنوان ضمانت اجرایی پیشنهاد می‌کند. وزیر امور خارجه فرانسه در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است درباره تشدید تحریم‌ها نیست تصمیم های تازه گرفته شود، گفت: بله، آن هم در دست بررسی است، اما باید منتظر بود. تحریم و گفتگو، گفتگو و تحریم. علیرضا کرمانی، رادیو فردا.
گفتگوی ویژه رادیو فردا با برنا کوشنر، وزیر خارجه فرانسه. همچنان مسئله ایران، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هشدار گفته است که جمهوری اسلامی بر پشتیبانیش از شبه نظامیان شیعی در عراق افزوده است. در این حال به گفته آقای گیتس، درگیری‌های خونین و مرگبار اخیر در بصره چشمان مردم عراق را به روی نقش منفی جمهوری اسلامی در کشورشان باز کرده است. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از الهه روانشاد از رادیو فردا.
برنارد کوشنر.
آقای گیتس همچنین افزود ایالات متحده تا آنجا که ممکن است با این رویکرد مقابله خواهد کرد. وی همچنین تصریح کرد عراقی ها در موقعیتی قرار دارند که بر جمهوری اسلامی فشار وارد کنند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز روز پنجشنبه ایران و القاعده را بزرگترین تهدید برای آمریکا خواند. آقای بوش با اشاره به اینکه ایران در برابر انتخاب یک گزینه قرار دارد گفته بود اگر ایران تصمیم درستی بگیرد آمریکا رابطه صلح‌آمیز بین ایران و عراق را تشویق خواهد کرد، ولی اگر ایران گزینه نادرستی را انتخاب کند آمریکا برای دفاع از منافع خود، نیروهای خود و شرکای عراقی خود اقدام خواهد کرد. در همین زمینه رایان کرکر سفیر آمریکا در بغداد تهران را متهم کرد که همچنان به حمایت از شبه نظامیان شیعه در عراق می‌پردازد. وی گفت جمهوری اسلامی راکت‌هایی را که به منطقه سبز بغداد شلیک شده است را در اختیار شبه نظامیان عراقی قرار داده است. سفیر آمریکا در عراق می‌گوید به رغم آنکه مقامات ایرانی قراردادهای اخیر برای ملاقات با وی به منظور گفتگو در زمینه عراق برهم زدند، ولی وی برای مذاکرات آتی با تهران آماده است. آقای کرکر میگوید ایالات متحده قصد دارد میزان تمایل تهران را برای مذاکره با واشنگتن درباره عراق بسنجد. در همین حال رابرت گیتس روز جمعه گفت اگر مقتدا صدر بپذیرد که نقش بر روی کرده مسالمت‌آمیز در عرصه سیاسی عراق بر عهده گیرد، با او همانند یک دشمن آمریکا رفتار نخواهد شد. آقای گیتس در وزارت دفاع آمریکا پنتاگون گفت کسانی که آماده‌اند در چارچوب سیاسی موجود در عراق به صورت مسالمت‌آمیز فعالیت کنند دشمن آمریکا نیستند. نیروهای دولتی عراق همراه نیروهای آمریکایی در هفته‌های اخیر با نیروهای سپاه مهدی هواداران مقتدا صدر به شدت درگیر بودند. این در حالی است که برخی مقام‌های آمریکایی معتقدند شماری از عناصر نافرمان نیروهای سپاه مهدی عامل این درگیری‌ها هستند. مقتدا صدر سال گذشته به صورت یک جانبه اعلام آتش بس کرده بود. در حالی که برخی گمانه‌زنی ها حاکی از این است که مقتدا صدر در ایران به سر می‌برد، آقای گیتس تاکید کرد که فکر نمی‌کند که اگر مقتدا صدر به عراق بازگردد بازداشت شود. آقای گیتس درباره مقتدا صدر گفت او یک شخصیت سیاسی مهم است و ما می‌خواهیم که او در مسائل سیاسی عراق مشارکت کند. آقای گیتس افزود او طرفداران بسیاری دارد و به نظر من این بسیار مهم است که او در روند موجود مشارکت کند.
الهی روانشاد گزارش می‌دهد. قایق‌های تندرو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ناوهای آمریکایی در خلیج فارس بار دیگر خبرساز شدند. خبری با نیش و نوش تایید و تکذیب. گزارشی در همین زمینه. حسن جعفری از رادیو فردا.
یک مقام ایران روز جمعه خبر شبکه تلویزیونی CNN را درباره برخورد بین قایق‌های ایرانی و ناو جنگی آمریکا در خلیج فارس رد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، یک مقام آگاه درباره این خبر گفت هیچ گونه برخوردی بین قایق‌های ایرانی و ناو پنجم آمریکا روی نداده است. در همین حال یکی از سخنگویان نیروی دریایی آمریکا روز گذشته گفت سه قایق تندرو به یک ناو جنگی این کشور به هنگام گشت آن در خلیج فارس نزدیک شدند. نیتن کریستینسن یکی از سخنگویان ناوگان پنجم آمریکا در بحرین همچنین گفت ناو جنگی تایفون در حال گشت زنی در شمال خلیج فارس بود که سه قایق تندرو که هویت آنها نامشخص بود با آن نزدیک شدند، اما پس از شلیک اخطار توسط ناو آمریکایی دور شدند. ناو جنگی تایفون یا طوفان از منطقه مرکزی خلیج فارس به سمت منطقه شمالی در حال گشت زنی بوده است. فرماندهان نیروی دریایی آمریکا در دی ماه سال گذشته اعلام کردند که 5 قایق متعلق به سپاه پاسداران با نزدیک شدن به 3 ناو آمریکایی در دهانه تنگه هرمز تا آستانه درگیری پیش رفتند. مسئولان جمهوری اسلامی خبر تهدید ناوهای آمریکایی را رد کردند. به گفته منابع آمریکایی این حادثه زمانی رخ داد که یک رزمناو، یک ناوشکن و یک کشتی آمریکایی در حال گذر از تنگه هرمز برای ورود به خلیج فارس بودند. در ادامه جنگ لفظی جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر این رویارویی در تنگه هرمز، پنتاگون چند روز پس از این رویداد فیلم ویدئویی و نوار صوتی را منتشر کرد که ظاهراً نشان می‌داد قایق‌های ایرانی به کشتی‌های آمریکایی نزدیک شده و آنها را تهدید به انفجار کردند. فیلم 4 دقیقه و 20 ثانیه‌ای که پنتاگون منتشر کرد نشان می‌داد که چند قایق کوچک از جمله یک قایق آبی رنگ با سرعت زیادی به کشتی‌های آمریکایی در تنگه هرمز نزدیک می‌شوند. در آن فیلم یکی از ملوانان آمریکایی به قایق‌های ایرانی پیام می‌فرستد که کشتی‌های آمریکایی در آب‌ها و بر پایه قانون بین‌المللی در حال گذر از تنگه هرمز هستند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران یک روز پس از انتشار این فیلم ویدئویی پنتاگون درباره حادثه تنگه هرمز آن را جعلی و ساختگی خواند.
مجله بامدادی رادیو فردا پیش روی شماست. روزنامه‌های ایران. روزنامه ایران به نقل از صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کردند که نرخ تورم در ایران در سال جاری از مرز 20% خواهد گذشت. تورمی که روزنامه اعتماد ملی از آن به عنوان زلزله یاد کرده است. پارسا شمس و گلچینی از خواندنی‌های روزنامه‌های امروز صبح ایران.
از میان مطبوعات
اعتماد ملی در سرمقاله امروز خود با عنوان زلزله تورم و نیاز به خروج از تخیلگرایی نوشته باید باور کرد که اکنون اقتصاد در ایران بیش از تخیل و اراده‌گرایی به واقعیت و ذهنیت‌های واقعی نیاز دارد. این روزنامه هشدار داده تورم روی نوار بحران و سکته‌های اجتماعی حرکت می‌کند و این مسئله بدون توجه به ظرف زمان می‌تواند زمینه اقتصادی ایران را دچار زلزله بزرگ کند. روزنامه اعتماد از احضار دانشجویان به کمیته‌های انضباطی خبر داده و نوشته کمیته انضباطی دانشگاه علامه طباطبایی برای 13 نفر از دانشجویان این دانشگاه احکام تعلیق از تحصیل صادر کرده است. به نوشته این روزنامه این احکام که به امضای صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی رسیده برای اکثر دانشجویان قطعی و برای تعداد نیز بدوی است. اعتماد با اشاره به اینکه دانشجویان علامه طی ماه‌های گذشته با برگزاری چندین تجمع و مراسم مختلف خواستار برکناری شریعتی رئیس دانشگاه بودند، نوشته این تجمع‌ها در کنار مطالبات صنفی آنها در سال جاری نیز استمرار پیدا کرده است. اعتماد همچنین به احضار بیش از 30 دانشجوی دانشگاه شیراز به کمیته‌های انضباطی خبر داده و نوشته اکثر این دانشجویان وقتی متوجه اتهامشان شدند از مراجعه به کمیته خودداری کردند. به همین دلیل احضاریه دومی به دست آنها رسیده است مبنی بر اینکه تا قبل از روز شنبه 24 فروردین مهلت دارند به کمیته‌های انضباطی مراجعه کنند، اما دانشجویان خواستار پس گرفتن احضاریه‌ها توسط مسئولان مربوط هستند. به نوشته این روزنامه دانشجویان معتقدند تلقی ایجاد بلوا و آشوب از اعتراض مسالمت‌آمیز دانشجویان در طرح خواسته‌هایشان عادلانه نیست. دانشگاه شیراز سال گذشته شاهد اعتراض دانشجویان این دانشگاه بود که 10 روز متوالی تداوم پیدا کرد. روزنامه جمهوری اسلامی در شماره امروز خود از پیدایش گروه‌هایی که ازدواج گروهی را در کشور تبلیغ می‌کنند خبر داده است. این روزنامه ادعا کرده از چندی پیش گروهی به بهانه مسائل اعتقادی اقدام به فعالیت‌های غیر اخلاقی کردند. روزنامه جمهوری اسلامی در ادامه نوشته از جمله عقاید انحرافی این گروه تبلیغ ازدواج‌های گروهی و ازدواج‌های عرفانی میباشد. همچنین عدم تقید به مسائل شرعی و آزادی‌های جنسی نیز در بین این گروه ترویج می‌شود. این روزنامه که روزانه در بخشی از اخبار خود اقلیت‌های مذهبی را به اتهاماتی مشابه متهم می‌کند، همچنین نوشته سردمداران این گروه مبادرت به ترویج عقاید خود می‌کنند و به عقاید و رفتارهای خود جنبه‌های معنوی می‌دهند تا اعضای گروه احساس کنند در یک جریان عرفانی به سمت نور در حرکت هستند.
میهمان رادیو فردایید. نشانی فیلتر شکن ما parkjadde.com parkjadde.com PAJADDEH.com تکرار میکنم PAJADDEH.com. با این فیلتر از خط قرمز سانسور همگی می‌گذریم.
این ایمیل رادیو فرداست. info@radiofarda.com
گفتم قرمز بی قرمز، نه تنها قرمز بی قرمز که آبی هم بی آبی. هم قرمز و هم آبی در ایران رنگشان پرید و به اصطلاح چارتایی شدند. تازه های جهان ورزش، حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در هفته 27 لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران، هم استقلال هم پرسپولیس در شکست های سنگین هر دو چهارتایی شدند. تیم استقلال تهران در ورزشگاه آزادی و در برابر تیم ته جدولی پگاه گیلان 4-1 شکست خورد و بیش از 15,000 تماشاگر طرفدار خود را حیرت زده کرد. استقلال به جایگاه ششم جدول لیگ برتر سقوط کرد. در اهواز نیز تیم پرسپولیس در مقابل 25,000 تماشاگر شکست سنگین 4-1 را در مقابل تیم استقلال اهواز پذیرفت و به رده سوم جدول رفت تا از کورس قهرمانی فعلا دور بماند. سبا باتری که جای پرسپولیس را در مکان دوم جدول گرفته، در ورزشگاه کوچک خود در منطقه رباط کریم تهران با 1 بر تیم مس کرمان پیروز شد. در بازی‌های دیگر راه آهن در حافظیه با 1 سپاسی شیراز را شکست داد. زوباهن در اصفهان 2-1 بر ابو مسلم پیروز شد. پاس همدان در خانه با پیروزی 3-2 پیکان را بدرقه کرد و دیدار شیرین فراز کرمانشاه با برق شیراز در کرمانشاه 2-2 مساوی پایان یافت. دو مسابقه باقی مانده از هفته 27 لیگ برتر فردا یکشنبه برگزار می شود. سپاهان پیشاهنگ مسابقات و بخت شماره 1 قهرمانی در انزلی با ملوان پیکار دارد و سایپا همراه با علی دایی در کرج به مصاف صنعت نفت آبادان می رود. تیم دوچرخه سواری ایران در دومین روز مسابقات قهرمانی آسیا در اوزاکا ژاپن برنده 1 نقره و 1 برنز شد. مدال نقره را تیم دوچرخه سواری 4 کیلومتر تعقیبی تیمی بزرگسالان کسب کرد که بعد از چین در مکان دوم ایستاد. مدال برنز را تیم دوچرخه سواری جوانان ایران در همین رشته به دست آورد. ایران قبلا در 4 کیلومتر انفرادی تعقیبی نیز توسط حسین ناطقی برنده مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا شده بود. قرعه کشی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در بانکوک پایتخت تایلند برگزار و تیم فوتبال سالونی ایران در گروهی آسان با تیم‌های چین، تاجیکستان و کویت همگروه شد. مسابقات فوتبال سالونی آسیا از نیمه اردیبهشت ماه در بانکوک با شرکت 16 کشور آغاز می‌شود و در پایان 4 تیم برتر به جام جهانی فوتسال راه خواهند یافت. ایران 8 قهرمان فوتبال سالونی آسیا شده است. و مشعل بازی‌های المپیک 2008 پکن که در شهرهای بزرگ جهان در گردش است تا به پایتخت چین برسد، به بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین رسید. حمل این پرچم که در شهرهای لندن، پاریس و سان فرانسیسکو با تظاهرات ضد دولت چین در ارتباط با حقوق بشر و سرکوب آزادی‌خواهان تبت همراه بوده، بحث‌انگیز و خبرساز شده است. اما در بوئنوس آیرس با اقدامات شدید امنیتی بدون حادثه‌ای مسیر خود را طی کرد. بازی‌های المپیک پکن 119 روز دیگر آغاز می‌شود.
حبیب روشنزاده. و همچنان که گرم کن تنمان است، سیری آرام در دل پیامک‌های شما داشته باشیم. حسن جعفری و پیامک‌های شما.
شنوندهی که خودشون رو استاد شمالی معرفی کردن نوشتن: وقتی اندیشم در بند است و زبانم در آتش گفتن می سوزد و بر چشم و گوشم حصار کشیدند، برای وجودی سرشار از نفرت چه آرزویی می ماند؟ شنوندهی دیگری هم به نام خداوردی از بناب برای ما نوشتن: درد ملت ایران روز به روز بیشتر می شود. نه از دست مردم کاری ساخته است، یا اینکه خدا نمی خواهد نظری به ملت ایران کند، و یا اینکه به ملت ایران آسایش و آزاد زیستن اصلا نیامده، یا شاید از یاد برده این کوروش کبیر ایرانی بوده. شنونده دیگری هم نوشتند: ای کشورهای آزاد جهان، نسلهای شما زمانی آزادند که همه آزاد باشند. بهمن از کردستان هم می نویسه: مهاباد، به اندازه قطرات باران دوستت دارم. شنونده هم بدون ذکر نامشون نوشتند: گرانی در ایران بیداد می کند. هر روز قیمت تمام اجناس از صبح تا بعد از ظهر تغییر می کند و بالا می رود. مغازه‌دارها میگویند کافی است یک ماه در مغازه را ببندیم و برای خود استراحت کنیم. بعد که مغازه را باز کنیم میتوانیم خیلی طبیعی اجناس مغازه را 5 برابر بفروشیم. الف تایبادی هم برای ما نوشته واقعاً با این گرانی‌های کمرشکن فقر تبدیل به کفر شده. منصور از جاسک مینویسه سوالی از آقای احمدی نژاد دارم. چرا میخواهد با لجبازی‌هایش کشوری را که ملتش بدون جنگ با آمریکا هم دارند با تورم و بی سرپناهی و دیگر مشکلات می جنگند با آتش بکشد؟ شنونده دیگری نوشتند کور باشد هر کی نمیتواند سرافرازی ایران بزرگ را ببیند. ایرانمان پاینده باد. و شنونده دیگری هم برای ما نوشتند سایت گوگل اسم خلیج فارس را به خلیج عربی تغییر داده. اگر 1,000,000 نفر اعتراض خود را به این آدرس بفرستند گوگل مجبور به برگرداندن خلیج فارس می شود. و بعد هم به آدرس طولانی پتیشن آنلاین در اینترنت اشاره کردند.
یک راه حل سریع و کم خرج برای تماس با رادیو فردا.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
در ایران وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از 20 برابر شدن اعتبارات مربوط به مساجد در ایران خبر داده است. همزمان شماری از ناظران فرهنگی میگویند توجه دولت محمود احمدی نژاد به مسائل فرهنگی بسیار اندکتر از حدی است که باید و شاید. برای تخصیص اعتبار در زمینه‌های فرهنگی باید به چه شاخصهایی توجه کرد؟ این پرسش را مهرداد سپهری از رادیو فردا با یکی از جامعه شناسان و استادان دانشگاه تهران در میان گذاشته است. دکتر سعید معید فر.
قاعدتاً پیش از بودجه‌ریزی ما نیاز داریم به تحقیق و مطالعه در حوزه نیازهای فرهنگی. ما باید ببینیم که یه جامعه با توجه به مختصات خاصی که داره تا چند اندازه و به چه محصولاتی نیازمند هست و متناسب با اون نیازهای فرهنگی ما برنامه‌ریزی رو پیشنهاد بکنیم. شما می‌دونید در حوزه فرهنگ خلاقیت و نوآوری وجود داره. قطعاً ما باید هم این خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها رو بشناسیم، هم نیازهای فرهنگی رو بشناسیم تا جه و برنامه‌ریزی بتونه متناسب با اون تاثیر تعیین کننده داشته باشه.
وزیر ارشاد آقای صفار هرندی گفته که بودجه کانون‌های مساجد در دولت نهم دولت آقای احمدی نژاد 8.5 برابر شده به نسبت دولت آقای خاتمی. همینطور گفته که 2 میلیارد تومان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد 17 میلیارد تومان شده و بودجه پیش بینی شده هم بیش از 20 برابر نسبت به دولت آقای خاتمی خواهد بود. با افزایش این بیلان اعتبارات تخصیص دادی ارشاد به بخش مساجد قرآنی، آیا جامعه ایران به لحاظ فرهنگ و ارزش‌های دینی رشدی نشون داده؟
ببینید حتی در حوزه دینی هم اگر ما خواسته باشیم سیاست‌گذاری های مؤثری داشته باشیم قطعا بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست. ما اگر بدون توجه به اینکه خود مردم تا چند اندازه در چه حوزه های علاقمند هستن مشارکت بکنن سرمایه اختصاص بدیم، این بودجه ها باز مجددا به مسیرهای انحرافی منتهی خواهد شد. یا مثلا پس ما مراکزی رو ایجاد میکنیم که این مراکز قطعا نمیتونن اون تأثیر لازم رو داشته باشن. بنابراین به اعتقاد من حتی در این حوزه هم باید دید که تا چند اندازه این سیاست‌گذاری‌ها در راستای مشارکت مردمی بوده و در این زمینه اگر کاری انجام نشده باشه به نظر من تأثیرهای در جهت خلاقیت، نوآوری و بهبود فرهنگی ایجاد نمی‌کنه.
ولی آیا جامعه ایران دینی‌تر شده با توجه به این افزایش چند برابری بودجه‌ها در این حوزه؟
نه، ببینید تحقیقات نشون میده که اکثر بررسی ها میزان در واقع رفته، نه اینکه دین مردم کاهش پیدا کرده، ولی مثلا فقط اون رفتن جوان ها به مسجد کاهش پیدا کرده و در واقع اون بعد مناسک جمعی که در مساجد تحقق پیدا میکنه میزانش خیلی میزان دلگرم کننده نیست. در واقع برخی از این سیاست گذاری ها تأثیری حتی در ارتباط به اون اهداف خود سیاست گذاران ایجاد نکرده.
دکتر سعید معید فر، استاد دانشگاه در تهران. و در روزی که 63 سال پیش فرانکلین روزولت رئیس جمهوری آمریکا به علت خونریزی مغزی درگذشت و جای خود را به هری ترومن داد، به همان سیاستمداری که به استالین رهبر شوروی هشدار گفت یا نیروهایت را از استان آذربایجان ایران بیرون ببر یا آماده بمب اتمی باش، هشداری که شوروی آن زمان بی بمب هسته‌ای را ناگزیر از فرمان برداری و خروج از ایران کرد و در روزی که 47 سال پیش روزها فضا را فتح کردند با روانه کردن سرگرد یوری گاگارین به مدار زمین، مجله بامدادی رادیو فردا نیز به پایان می‌رسد.